الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرباح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که استدلال کرده بودن به عدل برای عدم حجیت خبر واحد به آیه شریفه لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا و به آیه شریفه ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا که به غیر علم عمل نکن، دنبال غیر علم نرو، ظنم فایده ای نداره، از حق مغنی نیست. خب خبر واحد ظن، علم که نیست، اطلاق داره، ولو خبر واحد باشه، ولو خبر ثقه باشه، ولو خبر عادل باشه، ولو پنج تا خبر باشه، اطلاق داره. آیه شریف جوابی که از این دادن، یک جواب که تقریبا همه اصولیین حتی بعضی از مفسرین هم دیدم این جواب را دادن، که آیه شریفه یه مطلب عقلی را بیان میکنه، یه مطلب عقلایی را بیان میکنه، نه اینکه یک مطلب شرعی تأسیسی که شارع بفرماید دنبال غیر علم رو نهی کرده باشه از دنبال غیر علم رفتن، یا بفرماید غیر علم اگر رفتی معذور نیستی، حالا چه حکم وضعی
چه حکم تکلیفی. چرا؟ چون اصلا اگر آیه در مقام این جهت باشه که شارع غیر علم را اعتبار نکرده، نهی فرموده، این آیه خودش نفی میکنه. چرا؟ به خاطر این که لا تقف ما لیس لک به علم، ظهور ظواهر که قطع آور نیست، علم نمیاره. و خود آیه اگر حجت باشه میفرماید به منم عمل نکن، چون خودشم علم نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اونم همینطوره، اونم باز عرضم به حضور شما علم نیست، ظاهره. خودش میفرماید به من عمل نکن. این عیناً مثل همون متشابهات میشه. لذا این آیه مقصودش این است که آقا شما چیزی را که حجت نداری و عرضم به حضور شما علم نداری، نه این که به مفادش علم نداری، یعنی علم به این که دنبالش برو نداری، این نفی میکنه، نهی میفرماید. خودشم درسته، چون علم داریم که فرموده دنبال این آیه برو. چرا؟ چون این ظهور ظواهرم به سیره عقلا حجته. لذا آیه یک مطلب عقلی و عقلایی را بیان می‌فرماید. یا شاید فرمایش مرحوم عاشق علی قوچانی رحمت الله علیه، اونم باز نکته‌ای داره که اصلا مقصود از غیر علم یعنی غیر حجت، یعنی دنبال غیر حجت نرو، به حجت عمل کن. این عرضم به حضور شما فرمایش فقها، و حتی دیدم این تو تفسیر المیزان هم همینطور آیه را معنا کرده. خب این جواب درست نیست. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه داده، آقا ضیا داده، شیخ علی قوچانی داده، دیگران دادن، جواب درست نیست. لا تقف ما لیس لک به علم، یعنی چیزی را که علم نداری و ظن داری دنبالش درو. اما اگه من علم دارم که باید دنبال این برم، علم دارم که دنبال این رفتن اشکال نداره، این در واقع دنبال ظن رفتن نیست، دنبال علم رفتنه. این جواب اول. حالا تقریبا آقای صدر این است که اگر آیه شریفه به معنای این باشد که به ظنت عمل نکن، بله این نفی حجیت خبر واحد میکنه، این نفی حجیت خبر واحد میکنه. چرا؟ چون میفرماد به ظنت عمل نکن، ظن حجت نیست. خب این اطلاق داره، خبر واحد هم شامل میشه. اما لا تقفو اقتفا عمل کردن نیست، یعنی یک چیزی را الگو قرار دادن و امام قرار دادن و سند قرار دادن، مستند عمل قرار دادن، این معناش که آیه می فرماید تو غیر علم را مستند عملت قرار نده، غیر علم را انگیزه و داعی عملت قرار نده. اگر ازت سوال بکنن آقا چرا این کارو میکنی، میگی به خاطر اینکه ظن دارم، یعنی ظنت علت عمله، ظنت داعی بر عمله، ظنت مستند عمله، این خلاف ظاهر آیه است. این معنای آیه اینه، نه اینکه به ظنت عمل نکن. به ظنت عمل نکن خلاف ظاهر آیه. ظاهر آیه این است که ظن را داعی و انگیزه و مستند و علت عملت قرار نده. خب اگر خبر واحد را من علم به حجیتش دارم، این شد انگیزه عمل من علمه، نه اینکه ظن باشه. اگر بپرسن آقا تو چرا اینجا که ظن داری میری دنبالش، میگی چون علم دارم که شارع فرموده برو دنبالش، من به خاطر علمی که دارم میرم دنبال این ظن، نه به خاطر ظن. عمل کردن به ظن یه مطلبه، داعی و مستند و انگیزه عمل ظنه یه مطلب آخره. اینا رو نباید با هم دیگه خلط بکنیم. بله اگر معنای آیه این بود که به ظنت عمل نکن، درست بود، اشکال وارد بود. ولی آیه این مطلب رو میفرماید و این یک مطلب عقلی و عقلائی است. ایشون اینطور از آیه جواب داده. خب ما لا تقفو، لا تقفو را این به حساب این لغت مرادف لغت فارسی نداره. بعضی از لغات هست که مرادف لغت فارسی نداره. اینایی که مرادف لغت فارسی نداره، این یک مشکلی که داره این است که تشخیص صدقش یه مقداری مشکل میشه. حالا ممکنه بگن آقا خب برای فقهای فارس زبون مشکل میشه، ولی برای فقهای عرب که مشکل نمیشه. نه، اتفاقا فقهای عرب، خیلی از کسانی که کتاب لغت عرب را نوشتن فارس به حساب فارسی بودن، اینطور نبوده که عرب بود. این تشخیصش این معنایی که ایشون می‌فرماید این کار مشکلی است، ولی من فقط این مقدار می‌دونم که آقای صدر هیچ کس غیر از شما آیه رو به معنا نگرفته. لا تقفو یعنی عمل نکن، یعنی عمل نکن. لا تقفو ما لیس لک بهی علم، عمل به اون چیزی که دنبال، حتی همین کلام شما هم باشه، دنبال چیزی که وندا علم نداری نرو، نه اینکه او را مستند قرار نده. اقتفا یعنی پشتش رفتن، پیروی کردن، عمل کردن. به این معنی که شما میفرمایید، این فکر میکنم خود تنهایی و ظاهرا این معنا قابل اثبات نباشه. بعضی ها دیدم لا تقفو را گفتن معنای لا تقفو یعنی بهتان نزن، بهتان نزن. اینم با تعلیل مناسبه که گوش و چشم و دل عرضم به حضور شما فردای قیامت سوال میشه. اینم که لا تقفو به معنای بهتان و تهمت باشه، اینم من ندیدم کسی حالا توی این کتب خلاصه اگه همچی چیزی بود، یک عده باید این معنا را ذکر میکردم. معنای حق همونیست که مرحوم آقای روحانی رحمت الله علیه یا آقای خویی یا قاضی‌های عراقی یا تو تفسیر المیزان همین معنا درسته، که در واقع دنبال ظن نرو. میگه من دنبال ظن نرفتم، من دنبال علم رفتم. دنبال زن نرفتم. ولی خب این مطلب که ما به این معنا بگیریم که آیه شریفه یه مطلب عقلی را میخواد بفرماید، یه مطلب عقلایی را میخواد بفرماید و اصلا نسبت به ادله به حجیت خبر واحد و اینها اجنبی آیه، آیه را به این معنا عرضم به حضور شما یه خورده مشکله. بله ما هم قبول داریم که آیه قطعا نمیخواد بفرماید که اگر یک جای علم داشتیم که شارع فرموده به این زن عمل بکن، آیه او را هم نفی بکنه تا بگیم او تخصیصه. این از مفاد آیه اجنبیه. اگر نگیم که مفاد آیه همونیست که به حساب اونها فرمودن، حد اقلش اینه که آیه مجمله و بر این معنا دلالتی نداره که اطلاق داشته باشه حتی خبر واحد را نفی بکنه. اما دو تا اشکال مرحوم آقای آخوند کرده به این آیه، یک اشکالم آقای نائینی کرده. اشکالی که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه کرده این است که می‌فرماید ان الظاهر من الآیه اول قدر المتیقن من الآیه، یا ظاهر از آیه یا قدر متیقن از آیه، نهی در اعتقادات در اصول دین نه در فروع دین، نهی در اعتقادات در اصول دین. چرا؟ چون مورد آیه شریفه مباحث اعتقادات کفارن. خب چون که ایشون قدر متیقنه در مقام تخاطب را مضر به اطلاق میدونه، چرا میفرماید ان الظاهر اول قدر المتیقن من الآیه؟ چرا اینو میفرماید؟ سرش این است که ظاهر ممکنه کسی بگه، کسی که وحدت سیاق را قبول داره، چون آیه در سیاق اعتقادات و کفار و اصول دین و این هاست. اگر کسی گفت وحدت سیاق را من قبول ندارم، خب قدر متیقن در مقام تخاطب اینجا جلوی اطلاق را میگیره، چون مورد آیه های قبل و بعدش راجع به همین اعتقادات و اصول دینه. خب این فرمایش مرحوم آقای آخوند غیر از اینه که مناقشه کبروی داره که این حرف درست نیست، نه وحدت سیاق ظهور سازه نه هم قدر متیقنه در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاقه. غیر از این آقای آخوند آیه شریفه لا تقف ما لیس لک به علم اصلا این در سیاق آیات اعتقادات و اینا نیست، این در سوره اسراء قبل و بعدش اصلا ربطی به اعتقادات نداره. حالا چه جور مرحوم آقای آخوند قرآن رو باز نکرده بوده که نگاه بکنه، یا اصلا نگاه فرموده یک مثلا غفلتی حاصل شده، نمیدونم، ولی این آیه اصلا ربطی به اعتقادات نداره آقای آخوند. بله ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این درسته، این در مورد کفار و اعتقادات و این هاست. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه یک جمله‌ای فرموده که اصلا با کفار معنا نداره که بگیم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یا این لا تخف ما لیس لک به علم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بگیم شارع با کفار به ما او شارع صحبت کرده، این که درست نیست. چرا؟ چون اونا که شرع قبول ندارن. به کافر که نمیشود گفت که آقا خداوند سبحان فرموده من زن را حجت قرار ندادم، حرام است به زن عمل کردن، من قبول ندارم. خب این حرف آقای خوی درست نیست. مگر در این آیاتی که راجع به معاد، راجع به عرضم به حضور شما، مثلا مسائل دیگه را به کفار اگر خداوند سبحان بفرماید که آقا خلاصه این زن مغنی از حق نیست و فردای قیامت این ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، آقای خویی اگر این یک مطلب عقلیه، این تعلیل ذیل آیه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، این مربوط به چیه پس؟ یعنی شما میفرمایید لا تخفو، فقط کفار اصلا نمیگیره؟ چرا؟ اگر الان خداوند سبحان پیغمبر خدا به کفار بفرماید شما باید ایمان بیارید، به این حرف پدرانتون عمل نکنید، بله این نهی نهی ارزم به حضور شما مولوی نیست، ولیکن این میتونه تأسیس باشه که من این را حجت قرار ندادم، فردای قیامت بازخواست میشید، من به این به حساب چیز نمی کنم، به این قانع نمیشم که شما بگی آقا پدران ما بت‌پرست بودن، ما هم بت‌پرست. اما اشکال دومی که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه کرده به آیه شریفه، اشکال دوم این است که فرموده لو فرض که آیه عموم داشته باشه، خب به ادله حجیت خبر واحد تخصیص میخوره. این را آقای صدر میفرماید من فی الجمله قبول دارم جواب تخصیص را، اما مشکلش این است که ادله حجیت خبر واحد دو قسمن، یک قسمشون با آیه شریفه نسبتش نسبت عام خاص من وجهه، عام خاص مطلق نیست که تخصیص بخوره. چرا؟ به خاطر این که مثلا آیه نبأ ان جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا، مفهومش این است که اگر فاسق خبر نیاورد عادل خبر آورد تبیین لازم نیست، خواهی تبیین لازم نیست اطلاق داره، چه این قول عادل علم آور باشه چه علم آور نباشه. خب این با ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یا لا تخف ما لیس لک به علم، اینا با هم دیگه عرضم به حضور شما عام خاص من وجه هم عام خاص مطلق نیستن که تخصیص بزنه. فرموده اللهم الا ان یقال، که کسی بگه آیه نبأ مدنی در مدینه نازل شده، آیات لا تخف ما لیس لک به علم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینا مکیه در مکه نازل شده، چون نزول ارزم به آیات مدینه به حساب این مدنی هست، این آیه نبأ مدنی هست و متأخر نازل شده، مگر کسی بگه که این ناسخه، آیه نبأ نسخ کرده آیه شریفه لا تقف ما لیس لک به علم را، این نظرن لا یغنی من الحق شیعه را. خب این حرف درست نیست. چرا؟ چون ما دلیل نداریم که هر چی که از آیاتی در مدینه نازل شده، اگر آیه‌ای در مکه نازل شده، این چون متأخر بوده نسخ اونه. اینو ما دلیل نداریم. چرا دلیل نداریم؟ به خاطر اینکه قرآن بیانش تدریجیه، نه اینکه جعل خداوند سبحان تدریجی باشه. ممکنه این قرآن کریم قبل از بعثت خداوند سبحان این احکامی که در قرآن کریم هست اینا رو جعل کرده باشه، ولیکن در مقام تنزیل و بیان به مردم اینا رو به تدریج بیان فرمود. بلکه اصلا این قرآن ظاهر ادله این است که غیر از نزول تدریجی و بیان تدریجی حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین در طول 23 سال یک دفعه و جملگی بر قلب نازنین پیغمبر خدا نازل شده بوده. بلکه اصلا حالا من الان نمیخوام به ذرس قاطع بگم، شاید جبرئیل امین سلام الله علیه کل این قرآن را یک جا آمده باشه بر پیغمبر خدا خونده باشه اصلا. اینا رو ما دلیلی بر نفیش نداریم. بله در عین حال جبرئیل امین سلام الله علیه نازل می شده محضر حضرت خاتم الانبیا، مشرف می شده، عرضه می داشته آقا این آیه را امروز بخون. اینم به تناسب شأن نزول و به تناسب ظرفیت مردم بوده. آقای صدر از کجای دین، از کجای قرآن، از کجای روایات ائمه علیهم السلام، از کجای سنت، از کجای عقل، از کجای اجماع در میاد که اگر یک آیه شریفه ای در مدینه نازل شد این ناسخه؟ اگر یه آیه در مکه نازل شده بود برخلاف این بود، این ناسخه اونه. کجایی نداریم؟ نیست کجا؟ و فکرم نمی کنم غیر از خودت، حالا من تتبع نکردم و تتبع هم حرام می دونم، چون اینقدر شیعه احتیاج به فقه و عقاید و اصول داره، یک کسی که حالا قوت داره، استعداد داره، میتونه به مذهب خدمت بکنه، حالا بره ببینه که عرضم به حضور شما کسانی پیدا میشن دو نفر سه نفر نه گفتن یا نگفتن. این اصلا واقعا برای کسانی که قدرت خدمت به مذهب رو دارن شبه شرعی داره، شبه حرمت داره، ولی این حرف درست نیست. آیه شریف این جا اکن فاسقون به نبه این فتبینو، عرضم به حضور شما نسبت به او اگه آم مخاسم این وجه باشه نسخ در کار نیست.
اصل این آم مخاسم این وجه هم غلط اینجا، چون این که خبر عادل علم یاره اینجا نیست یا خیلی نادره. اگر بخوام اون آیه رو تقدیم کنیم این نفع میشه این آیه.
اتفاقا من خیال میکنم خبر عادل نوعاً علم میاره، چون مردم مثلا غافلن. الان یه کسی میاد میگه آقا چرا برگشتی؟ میگه فلانی رو تو راه حرم دیدمش، گفت در حرم بسته. در حرم بسته، تا تو واقعا وقتی او به شما میگه اینطور نیست که احتمال خلاف بدی. بله وقتی که یک نفر میاد میگه آقا، خب خلاصه این آقا یه دفعه دیگه هم اشتباه کرده بود، یا فلانی که از این عدله اشتباه کرده، این در را نبستن، در به حساب بازه، باید هل بدی، قفل نیست. اینا ایجاد شک میکنه. اصلا من خیال میکنم خود آیه شریفه ان جاءکم فاسق بنبأ اینطور نبود که این اصحاب رسول خدا اون خالد ابن ولید ملعون وقتی خبر آورد اینا در عین حال شک داشتن و احتمال میدادن این دروغ بگه یا اشتباه کرده باشه، زود حرکت کردن که برن جنگ بکنن. یعنی اینقدر اینا بیفکر بودن جنگ یه مطلب به این مهمی، یه کسی خبر بیاره احتمالم بده انسان اشتباه کرده یا یقینم داره اشتباه کرده، اینا حرکت کردن. یعنی اینقدر بیعقل بودن اینا این اصحاب؟ این نه، این آیه شریفه معناش اینه که بابا این خالد ابن ولید فاسقه، اونا نمیدونستن فاسقه. یعنی آیه در مقام بیان مصداقه که بابا این فاسقه، احتمال میده اشتباه کرده باشه، دروغ گفته باشه، معذرت میخوام، احتمال داره دروغ گفته باشه، میخواد مشکل درست بکنه. اینه. و الا یعنی یه کسی بیاد به شما بگه آقا در حرم بسته، شما از پا شدی از اون سر ایران آمدی، تو حرم هم یه کار مهم میداری، یه حاجت مهم میداری، آمدی مثلا در یک کیلومتری حرم یه آقای گفت در حرم بسته، تو احتمالم دادی که این اشتباه کرده، سرت انداختی پایین رفتی. جنگ، جنگ به اون عظمت، چون اینا حرکت کرده بودن که برن به جنگ.
خود پیغمبر ظاهرا اعلام کرده.
نه. نه، پیغمبر خدا ببین، پیغمبر خدا که اقدام می‌فرماید، این مثلا در اون قضیه جنگ خندق، خب پیغمبر خدا آمد فرمود که چه کار بکنی. جناب سلمان عرض کرد که در ایران ما وقتی که جنگ میشه خندق میکنن دور به حساب اون منطقه را که اونا بیان مثلا حالا یا هیزم بریزن یا آب بریزن که نتونن بیان. من یه وقتی با خودم فکر میکردم یه عده آدم های احمق بیعقل بیسوادم میگن پیغمبر خدا هم با اصحابش مشورت میکرد. منم یه وقتی اون اوائل طلبگی فکر میکردم که آره پیغمبر خدا از اصحاب سوال کرد و جناب سلمان راهنمایی کرد. بعد روایت دیدم که حضرت فرمود، جبرائیل امین بهش فرمود، عرض کرد یا رسول الله مشورت کن، هرچی که حضرت سلمان گفت به او عمل کن. منتها حالا چرا مشورت کرده؟ شاید حکمتش این بوده که میخواست دهان بیعقلا رو ببنده. مثل الان آقا چرا فقها مشورت نمی کنن؟ چرا فقها کارشناسی نمی کنن؟ چرا فقها موضوع شناسی نمی کنن؟ خب بیعقل نفهم، به خاطر اینکه اون فقیه تو بیعقلی. خب همین اشکالات را در صدر اسلام به رسول خدا می گرفتن. و الا اصلا معنا داره که پیغمبر به اون عظمت در قضیه جنگ لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اصلا تصمیمی از بالو خودش نمی گرفته. این لا ينطق عن الهوى نه که یعنی صحبت نمی کرده، او جهل داشته. جناب سلمان هم یه جمله گفت، پیغمبر خدا هم گواره کار خوبی عمل کنید. روایت داره. این اگر هم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین به حساب حرکت کرده باشه، او عقب کار را میدونسته. مثل اینمونه که بنده بگم آقا پاشید پاشید، نه نه اصلا نمیشه، ولی یک نفر را پشت در بهش گفتم آقا تا ما پاشدیم در را قفل کن، ولی مردم از این خبر ندارن. من میدونم ما بیرون نمیریم، ولی به خاطر اینکه دهانه رو ببندن میگن پاشید پاشید. آیه هیچ وقت نمیفرماید که آقا شما انجاءکم فاسقون، یعنی احتمال خلاف میدادید، این نیست. آیه در مقام بیان این است که بابا احتمال خلاف بده، چون فاسقه. تا بگن فاسقه، اونا فسق خالد را نمیدونستن. اگر پیغمبر خدا مثل بلو خودش میفرموده آقا این فاسقه، خب قبول نمی کردن مردم. شما حساب کنید واقعا ائمه علیهم السلام این در روایاتی که دارد نحن صبر و شیعتنا اصبر منا، یا اون روایاتی که داره که عرضم به حضور شما شیعیان آخر الزمان، هر کدامیشون به اندازه 50 تا از شهدای بدر ارزش دارن. اونا برادران من هستن، نه شما که دور بر من جمع شدید منافقین و خبیثا و پدر سوخته ها. حتی خوبهای اصحاب، حالا من جناب سلمان رو نمیخوام بگم، ولی خوبهای اصحاب اونایی که در جنگ بد شهید شدن، که اون منافقین که نه آدمای درست و درمان، فرمود شیعیان آخر الزمان، هر کدام میشه وزه 50 نفر از اینا ارزش دارن. خب چرا؟ به خاطر اینکه شما حساب کن یونس ابن عبدالرحمن، آقا یونس از اصحاب امام رضا، شاید متجاوز از 1000 تا بیشتر روایت داره. امام جواد سلام الله علیه در سن 7 سالگی یا 9 سالگی به امامت علیه السلام برسه، یونس نستجیر و بالله میاد میگه که تا حضرت سنش زیاد بشه بالغ بشه ما یه نفر تعیین بکنیم. امام علیه السلام که ریان ابن سلف زد تو دهان یونس، اصلا میخواست یونس رو بکشش که این چه غلطیه میکنی، این چه حرفیه تو میزنی. حالا من یه احتمالی میدم، چون جلالت یونس، یونس ابن عبدالرحمن با این نمیسازه، شاید مقصود از یونس ابن عبدالرحمن میخواسته یک جوی درست بکنه که به مردم بفهمانه بابا شیعه ها از این آدمایی نیستن که فکر کنید تا کسی حرف بزنه کنار میان. حالا نگاه نکنید الان خط قرمز شیعه 14 معصومن، خط قرمز شیعه مذهب شیعه، خط قرمز شیعه امام زمان سلام الله علیه. هر کس با کیان تشیع، با کیان مذهب به 14 معصوم کوچکترین شیعات که باره میکردن او را. حالا من احتمال میدم شاید یونس اینطور، بعید از شأن یونس، شاید یونس بخواسته مثلا به اطرافیان بفهمانه بابا دیدی یه ریان ابن سلف منو چیکارم کرد. ببین گاهی میخوا مثلا میگه فلانی، من به خاطر اینکه یه عده تو ذهنشون اینه میگم نه ما درس نمیایم. وقتی من گفتم ما درس نمیایم، شما بزنید تو دهان من درس نمیایم. یا این شاید میخواسته ریان ابن سلف هم این را، یعنی یونس میخواسته یک میگه یک برگی بندستم ببین اوزا چه خبره، و الا من بعید میدونم یونس ابن عبدالرحمن. ولی حالا برف از کار یونس را هم ما توجیه بکنیم، روایاتی که شیعیان آخر الزمان ارزشش خیلی بیشتر از این حرف هاست. یک فقیهی که واقعا مثل شیخ مفید رحمت الله علیه، یک فقیهی که الان واقعا دنیا و آخرت و زندگیش و همه را خرج شیعه میکنه، مگر این حالا ارزش شهدای بعد جنگ بعد؟ جنگ بدر، جنگ احزاب، اینا چیه؟ اینا در مقابل این فقیه اصلا عددی نیستن. خب این انجا اکن فاسقون معناش اینه، آیه شریفه، آیه صدر، ادله حجیت خبر واحد خاصه. آیه نبأ که اولا عرض کردیم اصلا دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کنه، برفض هم دلالت بکنه آم مخاص من وجه باشه، این حرف شما که نسخه، این اصلا من موندم از کجا آورده اینا؟ لااقل یک کوچک ما چه دلیل داریم که هر آیهی که دی فردا نازل میشه، اگر یه آیه دیروز نازل شده، آیه فردا اگه معارض باشه ناسخ اون؟ اینطور نیست. خودشم عرضم به حضور شما، این وحدت سیاقی که آقای آخوند شما میفرمایید یا قدر متیقنه در مقام تخاطب، حالا من این رو بررسی نکردم، شما انشالله بررسی بکنید، آیات اینطوری که در قرآن هست اینطوری که نازل نشده. ممکنه مثلا یک آیه ای عرضم با حضور شما توی مثلا ماه ربیع الاول نازل شده باشه، این آیه شریفه را در این قرآن فعلی عرضم به حضور شما توی اون به حساب چیز، توی اون آیاتی که مثلا در ماه رجب نازل شده بیارن. بله بعضی از آیات با هم نازل می شده، گاهی موقع ممکنه جناب جبرائیل سلام الله علیه محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعضای مجمعین مشرف می شده، پنج تا آیه، شش تا آیه، ده تا آیه را می خونده. ولی اینا فکر می کنم آقای آخوند شما رفته باشی اینا تاریخ نزول اینا که اینا با هم نازل شده بودن اینا، اگر همچنین چیزی باشه آقای آخوند مطمئنم تو این کار نکردی، چون آخوند خدا رحمتش کنه آدم متفکری بوده، به حساب وقتش را فکر نمی کنم هیچ وقت، شاید کار صرف تتبع نمی حتی تتبع غیر از اینکه در روایات نگاه نمی کرده، نه در روایات نگاه نمی کرده که کسی یه حرف با آخوند بزنه، این جسارت با آخونده، ولی برای این شأن نزول آیات حالا یه مطلبی دیگه دیده یه چیزی باید جوابی بده، فرموده که وحدت سیاق و اینا، یعنی جوابی آیه ایشون آقای نائینی کرده. تأمل بفرمایید، ولی الکلام تتمتون انشاءالله شنبه. بیا آقای زاکریان یه ذکر توسلی بکن که عرضم به حضور شما